رسانه‌خانه با خبر.
نور از آفتاب عالمتاب، صدا از ما و حرکت از شما در روزی که بر پیشونیش نوشته شده.
دوشنبه ها رو دوست دارم چون روز دیوونگیه، عقل و عادت پس میزنم اینم یه جور زندگیه، عاشق اون میشم که خوب دیوونه بازی بلده، بردن و هیچ دوست نداره عاشق با زندگیه.
یک دوشنبه، دوشنبه ای که واقعا من هم مثل دیوونه ها هستم، چرا که کارام نیمه کاره مونده و هنوز فکر کنم باید تا آخرین لحظه کار کنم که مطالب رو شما بشنوین، و در این دوشنبه ای که خودم کلی استرس دارم میخوام یه کاری کنم که شما استرس نداشته باشین، حداقل شما بهتون خوش بگذره. در دوشنبه ای که باید اول تبریک گفت به همه ای که خبرنگار هستند، به همه کسانی که تو ایران در کار خبر هستند و امروز روزشونه، روز خبرنگار، 17 مرداد 1390 خورشیدی برابر با 8 اوت 2011 میلادی. صبحانه با خبر رو میشنوید. محمد زرقامی هستم، در کنار من هم مهرداد میردامادی نشسته آماده است. جایی نرین، خبرها رو تا لحظاتی دیگه خواهید شنید، اما پیش از این که خبرها رو بشنویم میخواییم به همه شماهایی که پشت رول نشستید، به همه شماهایی که دارید صبحونه میخورید یا نه سحری رو خوردین، عازم مسیر زندگی و مسیر کارتون هستید، از اون ایرونی پسنداشو بگیم.
سلام 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 همه گی سلام سلام، ای زندگی سلام، ای زندگی سلام.
ای زندگی سلام. سلام به همه اونایی که صبحانه با خبر رو انتخاب کردن برای امروزشون، برای این دوشنبه. سلام به همه پدرها و مادرای ایرونی، سلام به همه دخترها و پسرای گلی که صبحانه با خبری هستن. یک خبر خوب برای همه تهرونیای گل، تهرون 2 درجه خنک میشه. و یک خبر برای اونایی که سرباز هستن، تحصیل دانشگاهی همزمان با خدمت سربازی ممنوعه، اما سربازان واجد شرایط چنانچه غیبت نداشته باشن و مجوز ترخیص از یگان خدمتی خودشون رو بگیرن، میتونن برای حضور در کلاس ها ثبت نام کنن. هورا برای اونایی که میتونن ثبت نام کنن. و یک یادمان، یادمان برای کسی که صداش برامون خاطره سازه، بزرگداشت مرحوم مؤذن‌زاده اردبیلی در شهر ری برگزار میشه همزمان با 18 ماه رمضان. امیدوارم آماده شده باشید، ذهنتون رو کوک کرده باشید که مهرداد میلادی میخواد خبرهای اساسی تر و حسابی تر از این خبرهایی که من براتون خوندم بخونه. سلام
سلام و صبح همگی بخیر. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در بیانیه اعلام کرد که آن کشور سفیر خود را برای رایزنی از دمشق فراخوانده است. پادشاه عربستان در این بیانیه از حاکمان سوریه خواست تا کشتار مردم و خونریزی در آن کشور را پیش از آن که بسیار دیر شود متوقف سازند. ملک عبدالله افسود که کشورش نمیتواند اوضاع کنونی سوریه را بپذیرد، چرا که اعمال حکومت آن کشور غیر قابل توجیه است. فعالان سیاسی مخالف حکومت سوریه میگویند که روز یک شنبه دست کم 70 نفر دیگر در سرکوب معترضان و مخالفان حکومت دمشق به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. دمشق معترضان و مخالفان را یاغی و قانون شکن می خواند و از سرکوبگری خود دفاع می کند. در همین ارتباط اتحادیه عرب از سوریه خواست تا فوراً خشونت علیه تظاهر کنندگان غیر نظامی که خواستار اصلاحات در آن کشور هستند را متوقف کند. اتحادیه عرب در بیانیه شدید اللحنی که از زمان شروع اعتراض‌ها در سوریه بی سابقه بوده است، گفته وضعیت امنیت در آن کشور به شدت رو به وخامت است. وزرای مالی و اقتصادی کشورهای عضو گروه 7 در نخستین ساعات روز دوشنبه در جریان یک کنفرانس تلفنی بر تعهد خود به حفظ ثبات بازارهای مالی جهان تأکید کردند. وزیر اقتصاد ژاپن یوشیهیکو نودا در این باره به خبرنگاران گفت وزرای اقتصاد و مدیران بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه 7 یعنی بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن، ایتالیا و ایالات متحده بر این نکته تأکید کردند که بی‌ثباتی بیشتر در بازارهای مالی تأثیری منفی بر اقتصاد جهان در پی خواهد داشت. نمایندگان کشورهای شرکت کننده در این جلسه اعلام کردند که در هفته‌های آینده اقدام‌های خود برای برگرداندن ثبات به بازارهای مالی را بیشتر به بحث خواهند گذاشت. اما در ایران تعدادی از نمایندگان مجلس در واکنش به نامه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری به علی لاریجانی برای تغییر آیین نامه داخلی مجلس آن را دخالت دولت در امور قوه مقننه توصیف کردند.
خب این هم از خبرها که مرداد میردامادی براتون خوند. البته مرداد همچنان با ما هستش، جایی نمیره. خیالتون جمع باشه که شما میتونید در رأس ساعت خبر بعدی رو هم بشنوید. اما چی براتون در نظر گرفتیم امروز؟ نگاهی داریم به جو پرتلاطم صحنه اقتصادی جهان. همچنین برای شما خواهیم گفت درباره احضار و بازداشت تعدادی از بهائیان در اصفهان و سنندج. نگاهی داریم به مقاله‌ای که روزنامه واشنگتن پست منتشر کرده و در اون از پدید اومدن طبقه جدیدی از ثروتمندان در ایران خبر داده. و در پی روزها آشوب در سوریه، عربستان سعودی سفیر خودش را از این کشور فراخواند. اما مهمون امروز صبحانه با خبر ما یک هنرمند قدیمی و ناماشناست، هوشمند عقیلی. در پی رویدادهای بزرگ هفته گذشته در صحنه اقتصاد جهانی، بازارهای مالی بین المللی این هفته روزای پرتلاطمی رو پیش رو دارن. در همین ارتباط میخواییم بریم سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای زرقامی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند امروز روز دوشنبه، روزیه که ترس از فروریزی شاخصهای سهام بر بورسهای مهم جهان سنگینی میکنه. فکر میکنین که سناریوی دوشنبه سیاه امروز تحقق پیدا میکنه؟
همه شرایط فراهم هست برای اینکه بازارهای سهام امروز دوشنبه روز بسیار سختی رو از سر بگذرونن. مهمترین شبهی که بر اولین روز هفته کاری در بورسای بزرگ دنیا سنگینی میکنه تا تصمیم مؤسسه معروف استاندارد اند پورز است در مورد کاهش درجه اعتبار آمریکا که دیروز دربارش مفصل صحبت کردیم. عامل دومی که این بازارها احساس میکنند که وضع خراب هست اینه که در سطح حکمرانی اقتصادی بین‌المللی هیچ ابتکار مهمی اتخاذ نمیشه. به نظر میرسه یک اراده سیاسی برای بیرون اومدن از بحران واقعا وجود نداره. با توجه به همه این عوامل بخش بسیار بزرگی از تحلیلگران مسائل مالی دوشنبه بعد و همینطور هفته بعدی رو برای اقتصاد جهانی پیش بینی میکنند، ولی پیش بینی اقتصادی هم شباهت زیادی داره به پیش بینی های هواشناسی. گاهی متغیرهایی هستند که از دید همه مخفی میمونند و میتونن سیر تحول اوضاع رو عوض بکنن.
همونطور که میدونین بورسای خاورمیانه که یک شنبه باز بودن روز بسیار بدی رو پشت سر گذاشتن. وضعیت بد اونا به نظر شما میتونه امروز به جو ناامیدی تو بازارهای بزرگ سهام دامن بزنه؟
بورسای خاورمیانه از لحاظ مقدار سرمایه و حجم معاملات خیلی مهم نیستن، قاعدتا قدرت تاثیرگذاری زیادی ندارن، ولی به هر حال در وضعیت فعلی فروریزی شاخصهای سهام این بورسا در روز یکشنبه از لحاظ روانی فضا را از آنچه که بود بدتر کرده. در تل‌آویو مجبور شدن معاملات را حدود 45 دقیقه معلق بکنند و بالاخره هم شاخص سهام در پایان معاملات 7% سقوط کرد. بورسای دبی و همینطور ابوظبی هم با کاهش‌های شدید دست به گریبان شدند. این وضعیت نشون میده که تکانها از محدوده اروپا و آمریکا فراتر رفته، کم کم جنبه جهانی به خودش میگیره. در اقتصادهای نوظهور مثل چین و برزیل هم تکانها به احتمال زیاد شدید خواهد بود.
آقای خاوند، ما شاهد رایزنی‌های مهمی هستیم که در سطح سران برای جلوگیری از تکرار بحران 3 سال پیش انجام داره میشه. این رایزنی‌ها عمدتاً روی چه مسائلی متمرکزه؟
بخش بزرگی از این رایزنی‌ها در سطح اتحادیه اروپا و منطقه یورو جریان داره. گاهی ابتکارهایی هم دیده میشه، از جمله اعلامیه مشترکی که دیشب با امضای آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه منتشر شد. هدف از انتشار اعلامیه این هست که رهبران اصلی منطقه یورو بار دیگر تأکید کنند که همه امکاناتشون رو به کار میگیرند برای کمک به کشورهای درگیر مشکلات. در این اعلامیه از کشور خاصی اسم برده نشده، ولی همه میدونند که ایتالیا در موقعیت ضعیفی است. به نظر نمیرسه که ابتکارهایی از این دست بتونه آرامش رو به بازار برگردونه، دست کم در شرایط کنونی.
سپاسگزارم آقای خاوند.
متشکرم آقای زرقامی.
خب پس از این به سراغ سوریه میریم. عربستان سعودی سفیر خودش رو از سوریه فرا خونده. این اقدام در اعتراض به کشتار معترضان این کشور توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته. پادشاه عربستان سعودی شامگاه یک شنبه در بیانیه‌ای با انتقاد از سرکوب معترضان توسط نیروهای دولتی سوریه تاکید کرده آنچه در این کشور روی میده با هیچ توجیهی پذیرفتنی نیست. این در حالیه که سرکوب معترضان توسط ارتش و نیروهای امنیتی سوریه در روز یکشنبه دست کم 70 کشته بر جای گذاشته. گزارش ایلیا جزائری گزارشگر ما از بیروت رو بشنوید.
ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در اعتراض به سرکوب معترضان در سوریه سفیر کشورش در دمشق را فرا خواند. او شامگاه یک شنبه در بیانیه ای خطاب به دولت و ملت سوریه خواستار توقف خونریزی ها در این کشور شد. اعتراض ها در سوریه هفته 21 خود را پشت سر گذاشت. به گفته فعالان سوری سرکوب اعتراض ها توسط نیروهای امنیتی و ارتش تا کنون بیش از 2000 کشته بر جای گذاشته است. ملک عبدالله بن عبدالعزیز در بیانیه خود تأکید کرد آنچه در سوریه رخ می‌دهد مورد پذیرش عربستان سعودی نیست. او اظهار داشت که دولت سوریه باید ماشین کشتار و خونریزی را متوقف کند، باید پیش از پایان فرصت عقل را حاکم کند و اصلاحات را به طور واقعی پیاده کند، پادشاه سعودی در بیانیه خود تأکید کرد آنچه که در سوریه روی می‌دهد نه با دین و نه با معیارهای اخلاقی سازگار است. او خاطر نشان کرد که دولت و ملت سوریه با مواضع سعودی از پیش آشنا هستند و امروز نیز عربستان به مسئولیت‌های خود در قبال برادران خود در سوریه عمل می‌کند. ملک عبدالله تأکید کرد که آینده سوریه در یک دوراهی قرار گرفته، یا اینکه با اراده خود خرد را حاکم کند یا اینکه در آشوب و نابودی غرق شود. این سخنان شدیدترین انتقادی است که عربستان سعودی از یک حاکم عربی از زمان آغاز اعتراضهای جهان عرب کرده است. سرکوب اعتراضها در شهرهای مختلف سوریه روز یکشنبه دست کم 70 کشته در پی داشت. دیرزور واقع در شرق سوریه با 50 کشته بیشترین سهم قربانیان را به خود اختصاص داد. تانک‌های ارتش سوریه از سحرگاه یکشنبه به شهر دیرزور یورش برده و برخی محله های آن را آماج گلوله باران خود قرار دادند. شهرهای حمص و ادلب نیز شاهد تظاهرات پرشور معترضان همزمان با تشییع جنازه کشته شدگان روزهای گذشته بود. شلیک آتش توسط نیروهای امنیتی و ارتش به سمت این تظاهرات شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
میخواییم سری بزنیم به دکه های روزنامه فروشی پای تخت و ببینیم که امروز در روزنامه های صبح چه عناوینی خودنمایی میکنه با شهرام رفیع‌زاده. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد جان سلام، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه های مختلف از مردم سالاری گرفته تا کیهان به دیدار مهم و غیر منتظره ی آیت الله علی خامنه‌ای با مسئولان ارشد نظام اشاره داشتن.
بله، امروز تقریبا اغلب روزنامه ها خبر دیدار غیر منتظره و دیداری که این روزنامه ها رو مهم توصیف کردن رو منتشر کردن و نوشتن که آقای خامنه‌ای روز گذشته با رؤسای قوای مجریه، مقننه، قضاییه، رئیس مجلس خبرگان، رهبری، اعضای هیئت وزیران، نمایندگان مجلس و مسئولان دستگاه های مختلف و حتی ائمه جمعه شهرهای مهم دیدار کرده. متن کامل اظهارات ایشون در روزنامه ها منتشر نشده. بخش هایی از اون که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده رو روزنامه ها منتشر کردند و برای نمونه روزنامه جمهوری اسلامی تأکید کرده که این سخنان آقای خامنه‌ای بسیار مهم هست. ایشون گفته ما باید هم نقاط قوت رو ببینیم و هم نقاط ضعف نظام رو، وگرنه به بیراهه خواهیم رفت. نقاط قوتی که آقای خامنه‌ای بر اون انگشت گذاشته، مهمترینش به گفته ایشون این هست که نظام جمهوری اسلامی توان غلبه بر انواع تهدیدها رو داره. و نقاط ضعفی رو هم که ایشون شمارش کرده بیشتر گفته در زمینه سیاسی و فرهنگی هست و البته اقتصادی هم. ایشون گفته مشکل بیکاری و تورم مشکلاتی هست که ممکنه برای جمهوری اسلامی آسیب‌هایی رو در پی داشته باشه.
اما جهان صنعت و ابتکار نگاهی داشتن به دفاع فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از فعالیت‌های اقتصادی این نیروی مسلح.
روزنامه‌های جهان صنعت، ابتکار و همچنین روزنامه شرق امروز در عناوین اصلی خودشون خبر دادن که آقای محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، در جلسه معارفه رئیس جدید قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه که شاخه اقتصادی این نیروی نظامی هست، به صراحت از فعالیت‌های اقتصادی سپاه دفاع کرده و گفته بعضی‌ها فکر می‌کنن که ما فقط باید دفاع مسلحانه انجام بدیم در مقابل بیگانگان یا اینکه در حوزه امنیت ملی و داخلی فعالیت بکنیم، اما سپاه به خواسته رهبر جمهوری اسلامی وارد فعالیت اقتصادی شده، چرا که تهدیدهای اقتصادی هم جمهوری اسلامی رو مورد هجوم قرار داده و ایشون مدعی هست که سپاه با فعالیت‌های اقتصادی خودش در حال رفع تهدیدهای اقتصادی است.
و میرسیم به روزنامه‌های روزگار و ابتکار که عنوان کردن که خبرنگاری تشویش از ها نیست.
روزنامه‌های روزگار و ابتکار امروز به مناسبت 17 مرداد ماه که در ایران روز خبرنگار نامیده میشه، یادداشت، گزارش و اخباری در این زمینه منتشر کردن. روزنامه ابتکار در سرمقاله خودش نوشته که مقام‌های جمهوری اسلامی از ارتش تا نیروی انتظامی تا کمیته امداد در روز 17 مرداد ماه پیام‌های تبریک برای خبرنگاران میفرستن، اما این فقط یک هفته است و از هفته بعد بازم خبرنگاران متهم میشن به سیاه نمایی و تشویش اذهان عمومی. این روزنامه تاکید کرده که خبرنگار کارش تشویش اذهان عمومی نیست، بلکه اطلاع رسانی از واقعیت‌های جامعه هست و این کاری هست که خبرنگاران ایرانی انجام میدن، اما مدام متهم میشن. روزنامه روزگار هم خبر داده که همزمان با روز خبرنگار، مدیر یک هفته نامه در شهر کرج از سوی نیروی انتظامی بازداشت شده و بدون اینکه اجازه سخن گفتن پیدا بکنه پشت وانت نیروی انتظامی در محل زندگی خودش گردانده شده و مردم هم او رو دیدن. محمد میرحبیبی سرپرست هفته نامه سایه تهران هست که این هفته نامه در کرج منتشر میشه. ایشون علاوه بر این مدیر روابط عمومی شورای شهر کرج هم هست و گفته که من در نزدیکی منزل خونم در حال راه رفتن بودم که نیروی انتظامی منو گرفته و چنین برخوردی با من کرده و آبرو و حیثیت من رو در محل زندگی من برده.
مروری بود بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. اگر شنونده‌های ما با ما همراه بمونن در دقایق آینده باز هم مروری خواهیم داشت همراه با شهرام رفیع‌زاده بر رویدادهای دیگر شهرهای ایران که توی روزنامه‌های امروز صبح منعکس شده.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
نوبت هم باشه نوبت ورزش دوستای برنامه صبحانه با خبره تا بریم سراغ فریبرز غریب و نگاهی داشته باشیم به چند رویداد مهم ورزشی تو صبح دوشنبه. آقای غریب سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. امیدوارم حال همه شنوندگان ورزشی رادیو فردا خوب و خوش باشه، مخصوصا کسایی که ورزش رو تعقیب میکنن.
آقای غریب میخوایم از هفته دوم لیگ برتر شروع کنیم که البته خب خبر خوشی هم برای پرسپولیسیا نداریم.
دیشب هفته دوم لیگ برتر فصل جدید شروع شد. پرسپولیس در بوشهر 1-2 به شاهین بوشهر باخت. اولین باخت پرسپولیس با حمید استیلی سرمربی جدیدش بود در فصل تازه لیگ برتر. پرسپولیسیا خوب بازی نکردن، شاهینیا برعکس خیلی خوب بودن. پرسپولیس در بازی اولش هم در مقابل ملوان در تهران مساوی کرده بود و فصل رو خوب شروع نکرد، ولی اولشه و من فکر میکنم هنوز جا دارن، باید بیشتر تلاش بکنن و هفته های بعد بازی های خوبی رو از این تیم پرطرفدار شاهد خواهیم بود. 13,000 تماشاگر در ورزشگاه 10,000 نفری شهر بوشهر. خبرگزاری ها خبر دادن که استقبال خوبی از این بازی ها شده، حضور داشتن این 13,000 تماشاگر و بعد از بازی هم در شهر بوشهر بندر بوشهر کارنوال شادی به پا شده توسط هواداران. دیروز چند تا دیگه بازی هم انجام شد. تراکتور سازی تبریز در اصفهان با یک گل ذوب‌آهن رو شکست داد، اولین برد امیر قلعه‌نویی با تراکتور. فولاد خوزستان در کرمان با یک گل مثل سرچشمه رو برد. راه آهن با علی دایی در انزلی در برابر قوی سفید بدون گل مساوی شد و سایپا و شهرداری تبریز هم بازیشون 1-1 مساوی به پایان رسید. امشب هم 4 تا بازی دیگه هفته دوم انجام میشه که در مسابقه مهم استقلال در ورزشگاه آزادی از داماش گیلان پذیرایی میکنه.
اما مسابقات برون مرزی هم بازارش داغ بوده، به هر حال هم در کشتی هم والیبال و هم بسکتبال ایران حضور داشته.
دیروز تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند با کسب 5 نشان طلا، 2 نقره و 2 برنز پس از 4 سال موفق شد مجددا به قهرمانی آسیا برسه. تیم والیبال جوانان ایران هم در آخرین بازیش در مرحله دوم رقابت‌های جهانی در برزیل دیروز اسپانیا رو در 3 گیم شکست داد، اما چون قبل از این بازی با اسپانیا به آمریکا و روسیه باخته بود از صعود به نیمه نهایی باز ماند و بازی‌هاشو باید برای کسب مقام 5 تا 8 ادامه بده. تیم ملی بسکتبال ایران هم در مسابقات بین‌المللی ویلیام جونز در چین تایپه روز ژاپن رو 77-58 شکست داد. ایران در بازی اولش به فیلیپین باخته بود و امروز باید با کره جنوبی بازی کنه. یه خبر حاشیه‌ای هم هست از بسکتبال که خبرگزاری مهد دیروز گزارش داده بود که بازیکنان تیم بسکتبال راه و ترابری قم در اعتراض به پرداخت نشدن بیش از نیمی از مبلغ قراردادهای خودشون درس دیروز در مقابل استانداری شهر قم تحسن کردند و باید ببینیم که آخر عاقبت چه خواهد شد.
و برسیم به فوتبال خارجی که میدونم طرفداری زیادی تو ایران داره و این بازی‌ها رو دنبال میکنن و به ویژه اینکه خبری داریم از منچستر یونایتد برای طرفدارای ایرانی این تیم.
دیشب بازیه خیریه یا سوپرکاپ فوتبال انگلیس که هر ساله قبل از شروع لیگ برتر جزیره انجام میشه انجام شد، بین منچستر یونایتد قهرمان فصل پیش لیگ برتر و منچستر سیتی قهرمان جام حذفی فصل پیش در ورزشگاه ویمبلی لندن، که در پایان شیاطین سرخ 3-2 پیروز شدند و اولین جام قهرمانی فصل جدیدشون رو بالای سر بردن. یه خبر فوتبالی دیگه هم هست که خیلی مهم بوده. دیشب در آلمان در هفته اول بوندسلیگا تیم بایر مونیخ در ورزشگاه آرنا آلیانز، یعنی ورزشگاه خونگیش، با 1-1 در مقابل مونشنگلادباخ تسلیم شد و فصل جدید رو با شکست شروع کرد. یک ایرانی در این بازی نقش مهمی داشت، آقای بابک رفعتی، داور ایرانی تبار آلمانی، که قضاوت این مسابقه رو بر عهده داشت.
آقای غریب خیلی ممنون.
من هم متشکرم.
خب در اینجا می‌خوایم بریم اولین موزیک بخش اول رو با هم بشنویم. اولین موزیکمون رو حس تازه، کاری که هلن خونده.
یه کاری کن دلم دوباره از تو زیر و روشه، دوباره با تو با یه حس تازه رو به روشه. یه کاری کن که خونمون مهونتو بگیره، سر این شب نبودنت یه زندگی بمیره. منو ببر به خاطرات خوب نیمه کارم، منو ببر که عاشقه فرصت دوبارم. بذار کسی که میدونی برات مرده همیشه، دوباره با تو عاشقه یه لحظه زندگی میشه، دوباره با تو عاشقه یه لحظه زندگی شه. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم، پای تو هستم. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. چشمو بستم، اگه دانم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. اگه میبینی چشمو بستم، اگه دانم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. یه کاری کن دلم دوباره از تو زیر و روشه، دوباره با تو با یه حس تازه رو به روشه. یه کاری کن که خونمون مهونتو بگیره، سر این شب نبودنت یه زندگی بمیره. منو ببر به خاطرات خوب نیمه کارم، منو ببر که عاشقه یه فرصت دوبارم. بذار کسی که میدونی برات مرده همیشه، دوباره با تو عاشقه یه لحظه زندگی میشه، دوباره با تو عاشقه یه لحظه زندگی شه. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم.
Oh, 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 oh
خب وارد نیمه دوم صبحانه با خبر شدیم. 7:30 بامداد در ایران. امیدوارم اگر که بیدار تازه شدین و میخواین حاضر بشید راهی محل کارتون بشید، این نیمه رو از دست ندید، چرا که تو این نیمه کلی مطلب شنیدنی فرهنگی براتون داریم، به علاوه گفتگو با یک خواننده دوست داشتنی و اون هم کسی نیست جز هوشمند عقیلی. حتما متوجه شدید که مهرداد میردامادی هم در کنار من نشسته و یک لحظه سینه‌اش رو صاف کرد. به هر حال این مسئله خیلی طبیعیه. بعضی وقتا شاید شنونده ها فکر کنن که مثلا ما نباید کوچکترین صدا و حرکت اینجا داشته باشیم، اما اینطور نیست. میخوایم بریم سراغ خبرها با مهرداد میردامادی.
صبح شما بخیر. و البته ببخشید، من فکر نمی‌کردم میکروفونم باز باشه. بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که به طور فعال برنامه خرید اوراق قرضه کشورهای بحران زده اروپایی به خصوص اسپانیا و ایتالیا را دنبال خواهد کرد. بیانیه بانک مرکزی اروپا در حالی منتشر می‌شود که مقام‌های مالی و اقتصادی جهان روز یکشنبه راه‌های جلوگیری از بست بحران پیش از بازگشایی بازارهای مالی در روز دوشنبه را با یکدیگر بررسی کردند. بازارهای مالی خاورمیانه که یک روز پیش از دیگر بازارهای مالی جهان کار خود را آغاز می‌کنند، روز یکشنبه با کاهش ارزش سهام روبرو شدند. شاخص بازار سهام مصر با کاهشی 4% و شاخص بازار اسرائیل با سقوطی 7% به کار خود پایان دادند. گروهی از جوانان یک شنبه شب با حمله به فروشگاه‌ها و وارد کردن خسارت به خودروی پلیس در محله‌های شمالی پایتخت بریتانیا بلوا و آشوب ایجاد کردند. خشونت‌های یک شنبه شب در پی نارامی‌های گسترده‌ای بروز کرد که روز شنبه در محله فقیرنشین تاتنهام در شمال لندن روی داد. در جریان این نارامی‌ها چندین فروشگاه، خودروی پلیس و یک اتوبوس شهری به آتش کشیده شد. این خشونت‌ها در اعتراض به قتل یک مرد 29 ساله سیاه‌پوست صورت گرفت که روز پنجشنبه در جریان تبادل آتش پلیس با وی کشته شد. فرمانده پلیس لندن اعلام کرد که نیروهای کمکی پلیس برای برقراری نظم در مناطق مختلف لندن به کار گمارده شدند. شماری از نمایندگان مجلس در واکنش به نامه محمود احمدی نژاد به علی لاریجانی برای تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، آن را دخالت دولت در امور قوه مقننه توصیف کردند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، محمود احمدی نژاد روز شنبه نامه خطاب به رئیس مجلس نوشته و در آن خواستار اصلاح 15 مورد از آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شده است. حسن قدمی معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید بیش از 74% مساحت ایران با مشکل خشکسالی روبروست. به گفته این مقام مسئول در وزارت کشور، از 42 بلای طبیعی شناسایی شده در جهان 32 بلا در ایران رخ میدهد. حسن قدمی خسارات ناشی از خشکسالی در ایران را 10 برابر بیشتر از خسارات ناشی از زلزله و طوفان خوانده است.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
میخواییم با فرج سرکوهی همراه بشیم در اینجا و نگاهی داشته باشیم به چند رویداد فرهنگی در داخل ایران. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای زرقامی و روز خوبی برای شنوندگان آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، امروز دوشنبه یه نمایشگاه نقاشی توی مؤسسه فرهنگ هنری سبا وابسته به فرهنگستان هنر قراره که افتتاح بشه. میخواین در مورد این نمایشگاه توضیح بدین و بعد بریم سراغ نکوداشتی که قراره برای حسن زرین خط گرفته بشه.
همونطور که شما گفتین، امروز این نمایشگاه نقاشی‌های مجید محمدخواه در نگارخانه خیال نو افتتاح خواهد شد. آقای مجید مددخواه تا حالا بیشتر آثارشون در نمایشگاهی که در استان خوزستان برگزار شده ارائه دادن، خوزستانی هم هستن. این نمایشگاه تا دوم شهریور هم ادامه خواهد یافت. 32 اثر رنگ و روغن ارائه شده در این نمایشگاه که آقای محمدخواه اینا رو با الهام از خوشنویسی و در عین حال ترکیب تکنیک‌های سنتی با نقاشی آبستره و برخی از دستاوردهای مدرن نقاشی هم خلق کردم.
اما یه اشاره‌ای من کردم به حسن در این خط، گرافیست و خوشنویس مشهور ایرانی که قراره که یک نکوداش براش گرفته بشه.
خب خوب هستش که به یاد کسانی که در زمینه کار خودشون استاد بودن به مناسبت نکوداش یا هر عنوان دیگه‌ای معرفی بشه کارهاشون. این مراسمی که شما میگین امروز قرار برگزار بشه در 20مین نشست پژوهشی هنر نگارخانه برگ. چند نفر درباره حسن زرین خط صحبت میکنن، از جمله جهانگیر نظام الله ما، اکبر ساعتچی و حمیدرضا قلیچخانی. و جالب این استش که امروز یک نمایشگاه هم از آثار این هنرمند برگزار خواهد شد، همچنین یک فیلمی درباره تکنیک ها و شیوه های او، که این نمایشگاه و نمایش این فیلم تا 13 مرداد هم در نگارخانه برگ تداوم خواهد داشت. حسن زرین خط رو خب خیلی از ما آثارش رو دیدیم بدون اینکه امضاشو دیده باشیم. از سرآمدان خوشنویسی عصر خودش بود، شاگرد میرزا طاهر کاتب همایون بود که استاد بزرگ خوشنویسی بود، و اون زمانی که هنوز دستگاه های چاپ وارد ایران نشده بود و چاپ سنگی بود، اکثر کتاب های چاپ سنگی به خط آقای زرین خط هست. و ما نسل جدیدتر هم روی پلاک سبتی منازل تهران، هم تو کتاب های درسیمون و هم نوشته های روی اسکناس کاراشو دیدیم.
و امسال جشنواره فیلم پوسان که در کره جنوبی برگزار میشه، بخشی رو اختصاص داده به کارگردان ایرانی پوران درخشنده که خب فیلم های بسیار خوبی رو ساخته، از جمله فیلم رابطه رو.
ششمین جشنواره فیلم کودک که در پوسان در کره جنوبی برگزار میشه از 21 تا 25 مرداد ماه، بخش ویژه این جشنواره رو به مرور آثار پوران درخشنده اختصاص داده و فیلمایی که ایشون در زمینه کودکان ساختن در این بخش به نمایش در میاد. 4 فیلم بلند هستش که یکیشو شما اشاره کردین، رابطه، پرنده کوچیک خوشبختی، رویای خیس و بچهای ابدی، که اینا بیشتر به مسائل مشکلات کودکان پرداخته تو این فیلم‌ها. و همچنین دو تا فیلم کوتاه نشون داده میشه، یکی ببر دره عشق و یکی رسول هرکول کوچک. امیدواریم که نمایش این فیلم‌ها سبب بشه که خانم درخشنده بیشتر در جهان شناخته بشه. البته پارسال هم ایشون در این جشنواره شرکت داشتن و فیلم خواب‌های دنباله‌دارشون تو این جشنواره عرضه شد.
آقای سرکویی ممنون.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
نوبت میرسه به مروری بر تازه های موزیک ایران و جهان با علی ناظم. علی جان سلام، صبحت بخیر.
سلام محمد، صبحت بخیر. امیدوارم صبح خیلی خوبی رو شروع کرده باشی. همین آرزو هم برای همه شنوندگان میکنم.
علی بذار شروع کنیم از حسین پناهی که چهره شناخته شده یه در عرصه بازیگری و به تازگی قراره که آلبومی از این هنرمند منتشر بشه.
پیش از این که حسین پناهی در سال 83 در بگذره، یک سری از اشعار خودش رو دکلمه کرده بوده و خونده بوده، فکر کنم حتی 2 روز قبل از مرگش، مرگی که واقعا دردناک بود برای طرفداراش، چون که همونجوری که گفتی خیلی شناخته شده است و خیلی هم دوستدار داشته. این آثار رو قراره بعد از سالها منتشر بکنن. بعد از این که در گذشته بود، پیشتر یک آلبومی به اسم سلام و خداحافظ منتشر شده بود، اما این آلبوم به تازگی منتشر شده و به قیمت 7000 تومان در دسترس مردمه. چه 2 تا CD، البته آهنگایی هم به اون اضافه شده که عمران طاهری و حسین بختیاری اونا رو خوندن.
من حسین پناهیم، من حسینم پناهیم، خودمو میبینم، خودمو میشنفم، خودمو فکر میکنم، تا هستم جهان ارسی بابا، سلاماش، همه عشقاش، همه درداش، تنهایاش، وقتیم نبودم مال شما. اگه دوست داری با من ببین، یا بذار باهات ببینم، با من بگو، یا بذار با تو بگم، سلامامونو، عشقامونو، دردامونو، تنهایامونو. ها؟
الان همونطوری که هممون میدونیم ما ماه رمضانه و ماه رمضان همیشه در این سال پر از سریال‌هایی که خیلی بیننده ها رو جذب میکنه. یک خبر موسیقیایی میخوایم بهش بپردازیم که بی ارتباط با این ماه نیست و اونم رقابتیه که بین خواننده ها وجود داره برای اینکه بتونن تو این سریال ها بخونن و به نوعی خودنمایی کنن. یکی از اونها فریدونه که قراره برای یک سریال بخونه.
ما همونجوری که گفتی پیشتر اونجوری که یادمونه وقتی که سالهای گذشته هیچ وقت موسیقی جایی نداشت توی ماه رمضان، ولی وقتی که الان میبینیم که این سریال ها جای خودشونو باز کردن، در کنارش موسیقی هم جای خودشو باز کرده، موسیقی های تیتراژ پایانی انتهای فیلم ها، حالا بماند که خیلی ها بحث دارن که چجوری چه کسایی برای اونا میخونن. امسال هم یک سریالی به اسم سدونگ سدونگ که سیروس گرجستانی توش هنرنمایی میکنه و به نظر میرسه که جز پرطرفدارها خیلی سر و صدا کرده و قراره که به تازگی فریدون اسرایی برای سریال تیتراژ پایانی و آخرش رو بخونه. تو حالا هیچ آهنگی نداشته ولی فکر میکنم که فریدون اسرایی که این آهنگ رو ضبط کرده به زودی هم این آهنگ اضافه بشه به این سریال.
گله داله، گله هاشه، گله نازد ترسونه، گله شب بود، گله نازم، گله خوشبوی این خونه. کجا نامه ربون بودم، چرا باره سفر بستی، بریدی از من و عشقم بدون پرس بیبونه.
و از اینجا بخوایم یک راست بریم سراغ گروه پرطرفدار آیرون میدن که تو لندن کنسرت داشتن و بروس دیکینسون خواننده این گروه در این کنسرت که با استقبال زیادی هم روبرو شده حرفای جالبی زده.
درسته آیرون میدن اول از همه تو ایران خیلی پرطرفدار گروهی که از سال 1975 بیش از 35 سالی که فعالیت میکنه و خیلی جاها تاثیرگذار بوده. بروس دیکینسون هم خواننده گروه که یک زمانی از گروه هم جدا شده بود به خاطر کارهای شخصی، یک آدم روشنفکر که نویسنده بوده، کارهای مختلفی در کنار موسیقی هم میکنه، شروع کرده بوده در اجرایی که خیلی با استقبال روبرو شده، راجع به مسائل روز دنیا صحبت کرده، راجع به مسائلی که در نروژ اتفاق افتاده، حمله تروریستی که انجام شده، آندرس بیرویک رو یک آدم مسخره تلقی کرده و این اتفاق رو خیلی مضمون شمرده و جالبه که راجع به اتفاقی که تو ایرلند شمالی میافته و راجع به کنسرتشون اونجا صحبت کرده، گفته بوده که همیشه شنیده میشه که پروتستان ها و کاتولیک ها اونجا مشکل دارن، ولی که خوبه که موسیقی بتونه عاملی باشه برای پیوند آدمایی که اینقدر مفترقن و از هم جدا افتادن.
خب نوبتی هم که باشه، نوبت مهمون امروز صبحانه با خبر ماست، مهمونی که تا لحظاتی دیگه در خونه های شما حاضر خواهد بود با حرف های شنیدنیش، با خاطراتش از گذشته، با صدای گرمش، هوشمند عقیلی که میدونم دوست دارین صداش رو بشنوید. آقای عقیلی سلام، صبحتون بخیر، خیلی لطف کردین که به برنامه ما اومدین.
درود بر شما جناب محمد درگامی، خیلی هم ممنون از اینکه لطف کردین که دعوت کردین که من در برنامه بسیار خوب صبحانه با خبر از رادیو فردا برای دوستان بسیار عزیز هموطن نازنین صحبتی داشته باشم.
شما اصفهانی هستید، ما خواننده های دیگه هم داریم که اصفهانی هستن، اما این اصفهانی بودن شما زیاد پررنگ نشده.
اولا که اشکالی نداره که من اصفهانی باشم.
نه اصلا
خواهش می‌کنم، بنده هرچند که اصلی پدر و مادرم مال آباده شیراز یعنی استان فارس هستم، بنده خودم در اصفهان متولد شدم، در اصفهان بزرگ شدم، در اصفهان چه می‌دونم حالا بگیم مکتب، کودکستان، دبستان، دبیرستان و دانشگاه رو در اصفهان تمام کردم. عزیز بگم اصفهانی نیستم.
الان معلوم شد چون اصلا شما این لهجه شیرین اصفهانی رو نداری.
خواهش من لهجه‌م رو عمل کردم به هر حال بعدم.
به هر حال فعالیت موسیقیتون رو از همون دوران شروع کردید و خیلی جالبه که
بله عزیز.
همکاری شما اوج موفقیت هنریتون هم با یک هنرمند اصفهانی دیگه گره خورده.
کاملا، اولا که من از همون دبیرستان شروع کردم، من در جز دو نفر خواننده دانش آموز بودیم به اصطلاح، یعنی به یه ارکستر بزرگی داشت که از همه بچهای دبیرستان بودن در مواقع مختلف، کنسرتایی که در دبیرستان اجرا می‌شد من و یکی از دوستان دیگه خواننده دانش آموز بودیم، از اونجا شروع شد. شد که بسیاری از آهنگ‌های آقای بنان، آقای ویگن، آقای خانم مرضی، خانم دلکش، خانم الهه و از این قبیل آهنگ‌ها، مخصوصا آقای رشیدی بسیار نازنین و عزیز که خیلی بهشون ارادت دارم و ان شاءالله که سلامت و سرحال باشن خودشون و خانواده‌شون، از این آهنگ‌ها من به اصطلاح اجرا می‌کردم. و اما آقای هنرمند نازنین، شاعر و ترانه‌سرای خوبمون آقای جهانبخش پازوکی هم من در اصفهان با هم بودیم، با هم دبیرستان بودیم، با هم در دانشگاه بودیم و خب اون موقع ایشون برای خواننده‌ای در تهران آهنگ مثل خانم پوران، خانم مرضی و امثالهان آهنگ می‌ساختن. ولی وقتی آمدیم تهران، دیگه مقیم تهران شدیم، من از سال 77 که آمدم، بعد اتفاق مبیتی به قول سعدی افتاد و در جلسه نشسته بودیم که تصمیم گرفتیم با هم آهنگی رو بخونیم. اولین آهنگم ضمناً مال یک فیلمی بود از پارس فیلم به نام حالا دیگه نوبت توست. داستان یه نفری که یه مقدار گرفتاری و فلان اینها داره، دیگه همیشه دعا می‌کنه که خدا دیگه من کار خودمو کردم تو. این رو من خوندم و پارس فیلم خوشبختانه اینو قبول کردم. گفت که ببین فیلم فارسی‌ها رو باید یا ایرج بکنه یا خانما فقط اهدیه، مردم آشنا هستن، خواننده‌های دیگه یه مقدار چیزه. ما اینو گذاشتیم در یک کاست به نام کسبیان که اون دوست عزیزمون آقای دکتر طبیبیان بود و یک مرتبه شب اولی هم که من خوندم از دنیای خوب ما، اصلا فرداش که دوشنبه بود، همه اصلا میشناختن هم آهنگ رو، هم قیافه منو. با آقای پازوکی عزیز آهنگای مثل دریا یا پیشنداق یا چراغ خونه بابا یا فردا تو میایی و خسته و بسیاری بسیاری آهنگا، حداقل 16 تا 17 آهنگ من ازشون خوندم.
ای خدا جان ما، هستی ما در ید قدرت توست، از خدا نامیدم مکن هر از جنوبت توست، درگاه بده درمون بده به زندگی با جون بده، قصد نمیدم مهتم به زگر خندون بده، خدا خدا خدا
تا اونجا که من میدونم شما در رشته ادبیات انگلیسی باید تحصیل کرده باشین، درسته؟
بله آفرین. بله
و بعد این رشته
ادبیات انگلیسی. بله
خیلی جالبه. بله. این فکر کنم خودش دلیلی بوده باشه برای اینکه شما مثلا آثار بزرگان موسیقی جهان رو دوست داشته باشید و بخواید اون آثار رو یک بار دیگه بخونید.
بدون شک عزیز، بدون شک. به خصوص انگلیسی. بله من مثلا همون موقعی که درس می‌خوندم دوست داشتم که در مستشاری آمریکا کار می‌کردم، چون زمانه اهل آبادان بود، ولی خب اومد اونجا با خودم تقریبا مثل هم اتاقی بودیم، همیشه با هم بودیم. این صفحات اون موقع 78 دلار رو میشه از همین خواننده‌ها میورد و ما تا نزدیکای صبح به جای که درس بخونیم آهنگا رو گوش میدادیم و من دیگه عادت کرده بودم، مخصوصا مجموعه صداهای نت کینگ کول. و خب به قول شما یه مقدار آشنایی با زبان خب خودش خیلی خیلی مسئله.
چرا رشته موسیقی نرفتین شما که مثلا اینقدر علاقه داشتید، به هر حال از دوره مدرسه این مسئله رو دنبال میکنین، چرا نخواستید توی اون رشته ادامه تحصیل بدید؟
چیز خوبی بسیار. این دیگه بستگی داره به خانواده هایی که در اون زمان قدیم بودن. وقتی که دوستان من به پدرم میگفتن پسر چیز داره صدا داره بذار تعلیم بگیره، اینا زیاد خوشش نمیاد، میگفت نه من دوست ندارم مثلا تحصیل کرده باشه، نری مثلا خواننده بشه. ببینید چرا مسئله بود. و گفتش که تا خیلی اصرار که میکردن دوستان، گفت که من میذارم تو رو بس مثلا برای تعلیم ببینی، ولی به شرطی که تا تحصیلات دانشگاهی رو طی نکردی دوست ندارم بری یه جای بخونی. ما هم که گفتیم سمعن و طاعتن، و همون موقع رفتم پیش آقای تاج اصفهانی دستان 18-19 سالگی و روزای جمعه میرفتم پیش ایشون و تعلیم آواز میدیدم پیش تاج. هیچکس آقای زرمانی، هیچکس اندازه من، فقط اینو بگم که استاد آواز ندیده، از آقای قوامی گرفته، از آقای مرتاش گرفته، از آقای محمود کریمی گرفته، از آقای همون آقای به نام زرقامینا بسیار رادیو فرو میدونه.
ولی خیلی اشاره جالبی کردید به ترانه شنداق، یاد اینکه خب روایت جالبی از این ترانه وجود داره. یادم میاد که مجله جوانان امروز نوشته بود که در اون زمان یک والیبالیستی به اسم آقای ماهتابانی اگه اشتباه نکنم غرق میشه و این ترانه به همراه ترانه دیگه که ستار خوند، البته اون سروده مسعود امینی بود، در اصل به اون رویداد ارجاع داده میشد و درباره اون رویداد بود.
ماهتابانی در دریا غرق شد چون هم شناگر خوبی هم بود، به هر حال ورزشکار بود، ولی کن چون اصولا شناگرا همیشه غرق میشن، چون ما که زیاد بلد نیستیم زیاد اون عمق دریا و فلان اینا نمی‌بینیم که اینه که محفوظ می‌کنه. ایشون رفته بود اونم نگاه یا پای یا چیزش گرفته بود و بعد درست همزمان شد با همون زمانی که من این آهنگ رو اجرا کردم و آقای پازوکی خونده بود و مصاحبه که آقای پازوکی کرده بود گفته بود که بله همزمان شد با رفتن آقای مهتابانی.
رفتم به سوی دریا به سوی موج ساحل، اون جایی که دو تا دل عشق خدایی داشتن از هم رهایی داشتن. یاد تو به جای تو اونجا بود، به جای تو اونجا بود. ساختم نشستم با انگشتم اون ساخته رو پرداختم، یه موج سنگین اومد به صاحب پای تو خود پیکره در هم شکست، موج دریا تو رو بود. دریا همون دریا بود، شلها همون شلها بود، صبح غروب دریا مثل گذشته ها بود. اما فقط یاد تو به جای تو اونجا بود.
ولی خب انگار روایت همون داستانه، میدونید
مردم مثلا چراغ خونه بابا رو خوندم، چه زمانی خوندم؟ اون موقعی که اصلا خودم چیز ازدواج نکرده بودم، بچه دارم نشدم، ولی یه بچه‌ای که دیگه از سین بردارو رفته بودیم شمال و به اصطلاح بازی می‌کرد، اینه که الان نوه داره، من دیدمش در لس آنجلس، اون نوه داره. از اون سرکار می‌بینیم داستان اینه که خب فرق نمی‌کنه وقتی ما یه آهنگ رو می‌خونیم برای هموطنان عزیز، برای دوستان، برای کسانی که می‌شناسن، داستان سرگذشت همه ما هاست. نه اینکه حالا اتفاقا خیلی چیزای خصوصی هم هست، بنده ممکنه مثلا خانمم چند سال پیش از دست دادم، برای اون یک آهنگ خوندم که خب معلومه اونم باز دوباره تأمین پیدا می‌کنه به هر کسی که کسی رو از دست داده. مثلا خسته که من از جان بخش خوندم، خب این داستان زن و شوهری است که در زیر یک سقف زندگی می‌کنن و میگه که ای که خسته کرده این مرا از لحظه‌ها، من از این قفس به یک بهانه می‌روم. فراینا که البته یه مقدار جلوشو گرفتن، چرا قفس اون موقع مثلا 35-36 سال پیش.
یک کاری که شما انجام دادید خیلی جالبه، من دیدم که اخیراً هم خیلی باب شده و اون بازخونی یه سری ترانه است از هنرمندای قدیمی که در میون ما نیستن، از بنان گرفته تا خانم دلکش. چرا به طرف این بازخونی رفتید؟
در چیز خارجی میگن استاندارد میوزیک، یعنی موزیکایی است که هرگز قدیمی نمیشه. هر از گاهی خواننده های میخونن، همین مثلا سوهی رو که من خوندم، الان شما روی یوتیوب نگاه بکنید ببینید 13-14 تا خواننده های تمام دنیا مثلا اینو بعد از 50-60 سال باز میخونن، در آینده هم باز هم خواهند بود. مثلا من همون آهنگ رپی که خب الان هیچ وقت رپ الان در دنیا چند سال 18-20 سال که شده، ولی آقای بدیزاده در اون زمان که وسایل ضبط در ایران نبود، ایشون رفت در بیروت این آهنگ رو ضبط کرد و داستان پسر و دختری است که با آشنا میشن. مثلا
یکی از کارهای قشنگ شما هم هستش با ترانه غلامرضا روحانی نژاد.
بله غلامرضا روحانی که چیز مینوشت، پسر فکاهی مینوشت، طنز مینوشت، مینوشت در مجلات اون موقع فکاهی.
یک یاری دارم خیلی قشنگه، بس تو ملنگه، خیلی شوخ و شنگه، بچه سال و خیلی ظریف و خوشگل و خوشندام و خوش سیما و تناز و دلارام و خیلی شیرین گفتاره، خیلی قشنگه، بس تو ملنگه، خیلی شوخ و شنگه.
بله وقتم که بیاد شعر مثلا یا آهنگ رو ساخت یا اینکه آهنگ ساخت، یادم نمیاد که ایشون واسش آهنگ شعر گفت نکنه ندارم، ولی من در اینجا اینو بازخونی کردم. از جمله از کارهای آقای بدیزاده که در ایران که بودیم، آقای رئیس رادیو بود، من اصلا تلویزیونی بودم من، ولی از برنامه‌ای که من داشتم کنسرت داشتم، منو خواست گفتش که من صداتو من شنیدم، میخوام بگم که بیاین در رادیوی ما و چیزو بخونید. اون شد خزان گلشن آشنایی رو از آقای بدیزاده هم خواهش می‌کنم که باهات همکاری بکنه و چون خب قبلا اینو خونده بود در ارکستر آلمان ها، ما صفش جز جواز قضیه مادر من بود، البته دو تا صفحه بود سیاه چه به اصطلاح 2038 و چند 78 دلاری گونده که کوکی بود و سوزنی بود، اینا کاری ندارم. خب من این دوست داشتم و اینم بچگی ها مثلا میخوندم. بعد با ارکستر به اصطلاح سازای ملی رادیو ایران من این رو باز بازخونی کردم با اجازه هم خود بدیزاده و دستور رادیو ایران که اونم حتما شنیدین، شد خزان گلشن آشنا.
بله بله،
شعرش از آقای
رحیم مایی.
آفرین، شما همه چی میدونید خودتون جناب محمد. و چقدر خوب سوال میکنین، چقدر به موقع سوال میکنین، به موقع سوال. خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم.
کمتر مصاحبه گری آدم رو راضی نگه میداره از اینکه بتونه جواب بشه. خیلی ممنون.
اسم برنامه ما هست صبحانه با خبر. یه ترانه شما دارین که یادم ما که تو ایران بودیم و اون موقع این ویدیوها میومد به ایران، VHS ها قبلش هم که بتا ماکس بود، یک ترانه شما خوندین که اون موقع خیلی یه حسی به آدم دست میداد. چه خبر از ایران؟
بله اتفاقا من با آقای پازوکی داشتیم میرفتیم یه آهنگی رو به اصطلاح ضبط بکنیم اینا تو ماشین که من رفتم دنبالشون بریم استودیو. بعد من گفتم که خب جان بخشون چه خبر از ایران؟ یه دفعه فکر کرد گفت این برای ترانه خیلی خوبه، برای تیتر یه آهنگ خیلی خوبه. گفتم اونجا تصمیم گرفت که یه همچین کاری رو هم انجام بده. درست یادمه، به خصوص حالا آقای جان بخش پازوکی حسنی که داره که در کمتر کسی هست، فقط آقای عارف قزوینی بوده و شاید کمتر دیدم که یک نفر آهنگ و شعر رو توامان با هم بگه. این جذابیتش و جلوش بسیار بسیار بیشتر از کسی که الان در یه حالتی هست، مثلا این آهنگ رو میسازه، مثلا در حالت شادیه میسازه، بعد اینو میده به یه شاعری که یه غمی داره، یه ناراحتی داره، حالا بهش دست دارن که رو این آهنگ مثلا یه شعر بسازه. شعر در نهایت ناراحتی است، ولی خب میدونی وقت چی در میاد، میگه اگه عشق همینه، اگه زندگی اینه، نمیخوام چشمام دنیا رو ببینه. یارو آهنگ گذاشته روش اگه عشق همینه اگه
ای رسیده از را از دیار یاران، چه خبر از ایران، چه خبر از ایران؟ برام از خاطرهای خوشان خونه بگو، از کنار جاجود و لب رود خونه بگو، واسم از میدون تو خونه بگو، چه خبر از ایران، چه خبر از ایران؟
من میخوام ببینم شما خاطره ای از ایران دارین؟
ولی خب همون برای بچه های ارکستری که بودیم، یه آقای جبای نامی بود، یه آقای سروری بود، خب برنامه اجرای چیزی میکردیم، رفته بودیم با تو چرخه تو یکی از دهاست روز بمونیم، خلاص تحصیلات بوده اینها. بعد تو اون ده مهمون خود کت خدا بودیم، توسط یه دوستان آشنا بوده واسه تولد و بچه‌ش هم بوده اینا بودیم اینا، ولی کشدار نبود اونجا، مثلا قصاب خونه یا مثلا مغازه قصابی نبود، فقط کشدار می‌کردن سر قلعه و فلان اینا و می‌رفتن مثلا گوشت می‌خریدن. دو روز بود که کشدار نکردن. این آقا به ما هی فقط تخم مرغ داد، یه کوکوبمون داد، مثلا یه بار خاجینه داد به تخم مرغ، و بعد دو مرتبه فردا شد دوباره گفت آره هنوز کشدار نکرده، ساده باشین شب مثلا دیگه کشدار میشه شامی بخوریم اینا. من دیدم که یه مقدار ممکنه اصلا برای کبدمون، گفتم اونجا میگفتن تخم مرغ ضرر داره زیادش بود اینا. به بچا گفتم من که میرم، من اگه اجازه بدیم بریم شام شب ان شاء الله شام خوب بخوریم و بیاین اینا. و خلاصه سوار دو چرخه شدم و زور و یک ساعت یه ساعت رو هم خوردیم، خلاصه با گرد خاک و اینا اومدیم خونه. اومدیم خونه خسته چرخ انداختم عمر، گفتم مامان خیلی گرسنه، چی داریم برای غذا؟ گفت املت. حالا باید اون در بیچاره یه شامی خوردم، ما مفادار مزید کنیم
امروز.
امشب دلم میخواد تا فردا می بنوشم، من زیبا ترین جامه هایم را بپوشم، من با شوق بیاد باغچه‌مون را صفا دادم، امشب تا میشد گل توی گلدون کجا دادم، بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو می آیی، فردا تو می آیی، بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو می آیی.
ترانه ای رو میشنوید، سروده ی جهانبخش پازوکی با تنظیم جادویی ناصر چشم‌آذر.
سفر کرده گویا دعای من خسته اثر کرده، من لحظه را میشمارم تا رسد فردا، آن لحظه کوبه در آغوشت کشیدن را،
جدایی ها آن بی وفایی ها فردا تو میایی فردا تو میایی بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها فردا تو میایی
یه ترانه برای همه اونهایی که عاشقن و منتظرن که عشقشون از راه برسه، برای همه دوست دخترها و دوست پسرها، برای همه زن و شوهرای عاشق به ویژه. ترانه سروده جهانبخش پازوکی با تنظیم ناصر چشم‌آذر، صدای هوشمند عقیلی و آهنگ جهانبخش پازوکی، فردا تو میای.
شب دلم میخواد تا فردا می بنوشم من زیباترین جامه هایم را.